بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از سوالاتی که خیلی میشه اینه که شما شیعیان اصلا اهل تحزبید؟ ته دو نقطه ه حسینی رزه ز زنبوری و به، یعنی حزبگرا هستید، دلتون میخواد همیشه در اقلیت باشید. این همه مردم مسلمان هستن، مسلمانان سنی، شما شیعیان چرا با سنی ها یکی نمیشید و وحدت پیدا نمیکنید، نمیرید با اونا ملحق بشید؟ شما اقلیت شیعیان به اکثریت سنیان بپیوندید، چرا این کارو نمیکنید؟ این سواله. و مخصوصا که اگر به اصطلاح دانشمندان و علمای ما و ما هم که به اصطلاح مورچه های اونا هستیم و ریزخار خانه سفره گسترده اونا هستیم، طلبه های مثل خودم عرض میکنم بی مقدار هم اگر این مباحث رو مطرح کنیم اعتراض میکنن که شما مباحث اختلاف انداز مطرح میکنه. امروز در دنیا اسلام بیشتر از این حرفه، شما چرا به اونا نمیپیوندید؟ خب خیلی قشنگ ظاهرش، دو تا برادر یه خانواده افرادش با هم متحد باشن خیلی بهتر از اینه که با هم اختلاف داشته باشن. و این حرف خیلی ظاهرش قشنگه، این خیلی هم سوال میشه به جنبه های مختلف، چرا شما شیعه ها با سنی ها اتحاد نمی کنید؟ چرا با اونا نمی پیوندید؟ چرا با اونا یکی نمیشید؟ چرا مشتتون رو یکی نمی کنید در مقابل دشمنان امپریالیسم و بین المللی و استثمارگر و جهانخوار و از این الفاظ، از این الفاظم بگن که خیلی قشنگتر هم هست. اولین سوال از این آقا و از این آقایان میکنیم که شما به سنی ها هم میگید که چرا شما اکثریت سنی ها به شیعیان نمیپیوندید و شیعه بشید و این اختلاف را رفع کنید و از این اختلاف دست بردارید، به سنیان میگید یا نمیگید؟ تا اونجایی که ما خبر داریم هیچ وقت به سنیان نمیگید، فقط به شیعیان میگید. هیچ وقت با خودتون فکر کردید که چرا به سنیان نمیگید و به ما میگید؟ من میخوام اینو تحلیل کنم چون حرفا خیلی زیاده. امروزا استاد سر درس تو جلسه مهمونی توی نمیدونم بازار تو اتوبوس که یارو نشسته تو تاکسی، به هر نحوی که شده بحث رو یه جوری منتقل میکنه به این که ما چرا اختلاف میندازیم. حالا ما در مقابلش سوال میکنیم شما به سنیان میگید یا نمیگید؟ اگر نمیگید علتش چیه؟ اونا رو حق میدونید؟ ما رو باطل؟ یا چون اونا اکثریتا اونها را بهشون نمیگید که به ما ملحق بشن و یکی بشیم و ما اقلیتیم؟ مثلا در دنیا میخوام بگم ما مثلا 400 میلیون شیعه است، 800 میلیون مثلا سنیه، مثلا حالا تعداد دقیقش من نمیدونم، علت که به اونا نمیگید چیه؟ اینو یک کمی شما خودتون تحلیل کنید، فکر کنید. اونا رو حق میدونی، اونو جرات نمیکنه بگه اونا حقن شما باطل، چون میدونه که اگر بگن شما اونا حقن شما باطل میگم خیلی خب بیاین روشن بشه. میگه اونا اکثریتن. میگم اکثریت دلیل بر حقانیته؟ الان اگر بریم توی کشورهایی اکثریتشون گوشت سگ میخورن، توی کره شمالی و جنوبی غذای اعیونیشون که خیلی دیگه اعیونی گوشت سگه، خون ماره. این اکثریت دلیل بر حقانیته؟ خب ما میخوایم متحد بشیم، بفرمایید متحد بشیم. میخوایم متحد بشیم، ما اساس اتحادمون بر چی باشه؟ میخوایم یکی بشیم. زیر اون سقفی که ما باید جمع بشیم و یکی بشیم، اون سقف اسمش چیه؟ فرض کنید که الان ما از نقطه های مختلف شهر دوستان من تشریف آوردن، هم خانم هم آقایون، زیر این سقف جمع شدیم. خیلی خوب، ما که پیشنهاد میکنید بریم با سنیا یکی بشیم، عامل وحدت میخواهیم. بفرمایید عامل وحدت چیه؟ چی ما رو جمع کنه؟ چی باعث بشه که ما دست از عقایدمون برداریم و بریم یکی بشیم؟ من هی شوق مختلف رو عرض میکنم بعد جمع میکنم، نگران نباشید. میگه نه، من نمیگم دست از عقایدتون بر ندارید، بحث کنید، بحث نکنید، تبلیغ نکنید، صحبت از شیعه و سنی نکنید، صحبت از حق و باطل نکنید، صحبت از حقانیت امیرالمومنین و بطلان خلیفه اول و دوم و سوم و این کارهایی که شده نکنید. نگید حضرت زهرا رو بهش ظلم کردن، نگید امیرالمومنین رو بهش ظلم کردن، نگید این کارا رو کردن. نه خیلی خوب، ما نمیگیم، سکوت کردیم. اونام نمیگن. یا هرچی ما عقب میریم، اونا از نظر تبلیغ عقاید خودشون بیشتر پیش میان، تا اونجا پیش میان که تو خونه های ما کتاب های مسموم بی منطق غلط خودشون رو توسط فرزندان ما از دبیرستان، از دانشگاه، از بازار، از کجا میارن تو خونه های ما. چرا فقط با من حرف میزنی؟ چرا فقط به من میگی من دست از بحث بردارم؟ این یه شق. مسئله دوم، آیا ما نباید دنبال حق باشیم؟ بشناسیم حقو. حق چیست؟ حق کیست؟ بالاخره یه اسلامی بوده، یه پیغمبری بوده، یه قرآنی هست. من دنبال کسانی باشم که میگن قرآن مبین داره، بیان کننده داره، بیان کنندهش امیرالمومنین تا امام زمان، و باید بعد از پیغمبر در این مسند پیغمبر علی می نشسته و قصب کردن، بالاخره اون حق بدونم. اگه اون حق بدونم، الان باید تعلیمات دینی خودمون از امام صادق و امام باقر بگیریم. اما اگر بگیم نه، اون باطل بوده، ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و ولید و مروان و اینا حق بودن، من باید الان تعالیمم و عقایدم و اخلاقم رو باید از ابو حنیفه و مالک ابن انس و شافعی و اینا بگیرم. خیلی فرق میکنه. من چیکار کنم بالاخره؟ شما که میگید تو چرا نمیری با اونا وحدت پیدا کنی، من میخوام برم با اونا وحدت پیدا کنم. خب بگم چی؟ بگم زیر کدوم سقف جمع بشیم؟ ملاک وحدت چی باشه؟ جغرافیا باشه؟ بگم تمام کسانی که در یک نقشه شبیه گربه نشسته که میشه ایران، یا در یک نقشه شبیه یک چکمه که میشه ایتالیا، مثلا میگم، حالا همجوری میگم، به عنوان یه نقشه جغرافیایی وحدت پیدا کنیم. بگیم تمام کسانی که توی اون به اصطلاح نقشه چکمه هستن که اسمش ایتالیاست، همه باید یکی باشن. خب این یه چیزیه، و تازه باید ببینیم این درسته یا درست نیست. تمام کسانی که تو ایران زندگی میکنن باید یکی باشن. خب پس اگر تمام کسانی که تو افغانستان، تو پاکستان، تو عربستان، تو چین مسلمانن، توی آمریکا، تو کانادا، توی شهرهای اروپا، توی بلوک شرق، تو بلوک غرب اینا هستن، من با اونا وحدت ندارم؟ قرآنم که یکیه، اونا هم که به قبله نماز میخونن. پس من ملاک وحدتم فقط جغرافیا است؟ ملاک چیه؟ تالا فکر کردیم. من اینو عرض میکنم، بپرسیم از این پیشنهاد کنندگان که ملاک اتحاد و وحدت چی باشه. خب ما بالاخره یه دو تا چهار تاهای فطری داریم، از نظر فطری، از نظر عقلی دو تا چهار تاست. این دو تا چهار تای فطری که باید ما روی اونها ساختمان اعتقاداتمون رو بنا کنیم چیست؟ این دو تا چهار تا حق است و باطل. همش میگیم تو ناحق گفتی، تو ناحق عمل کردی، تو ناحق خوردی، تو ناحق بردی. پس یه حقی است، یه ناحقی است. یعنی ما دو تا کلمه داریم، حق و یه نا، اولش میشه قرار میگیره میشه ناحق. پس ملاک ما از نظر فطری چی باید باشه که دعوامونو بتونیم تمام کنیم؟ ملاک چی باشه؟ حق. آقا بریم دنبال حق و باطل رو ترک کنیم. خدا حقه؟ بله حق. خب در خدا اتحاد داریم به حسب ظاهر. قرآن حقه؟ بله حق. پیغمبر حقه؟ حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. و بعد از اون ببینیم حق چیه، پیدا کنیم دیگه، بیام بریم تحقیق کنیم پیدا کنیم. چرا من و شما نشستیم اینجا فقط میگیم که چرا فقط به من میگی به اونا ملحق بشو، به اونا نمیگی به ما ملحق بشن؟ خب ما میخوایم دنبال حق بگیم. هر کی حقه، ما چاکرش هم هستیم، چمنش هم هستیم، هر کی حقه. بسیار خوب، حالا تحقیق میکنیم ببینیم که حق بعد از قرآن کیه. میشه همین بحثای ما، ما داریم همینو میگردیم، بگیم حق کیه. ما دنبال این هستیم که حق رو پیدا کنیم. میگیم آقا اگر در قرآن راجب اهل بیت پیغمبر چیزی گفته، این حقه. بله حقه. بریم پیروی کنیم. پس چرا وقتی اول ما مکتبمون رو انتخاب میکنیم بعد به قرآن تحمیل میکنیم؟ یه زمانی بازار اصالت فرد و اصالت جامعه از نظر جامعه شناسی خیلی رواج پیدا کرده بود، مثلا 30 چند سال پیش. هم گفتن کلکتیویسم، اندیویدوالیسم، اصالت فرد، اصالت جمع، خیلی بازارش داغ بود. اونایی که طرفدار اصالت فرد بودن از قرآن استدلال میکردن، یعنی سعی میکردن عقاید خودشون رو تحمیل کنن بر قرآن. اونایی هم که اصالت جامعه بودن، سوسیالیستی بودن، سعی میکردن که اصالت جامعه رو از قرآن. ول ارزه و زه حال للانام، زمین مال همه مردم، اصالت مال جامعه است، یک چیزایی میگفتن. اینجوریه، یا ما باید اصالت فرد و اصالت جامعه رو بذاریم کنار، بعد ببینیم قرآن اصلا چی میگه. ما باید دنبال حق بگردیم. به من نگو چرا بحث میکنیم، من که بحث میکنم میخوام حق رو پیدا کنم. حق رو که پیدا کردیم به حق بچسبیم. فمازا بعد الحق الا الضلال، قرآنم میگه بعد از حق چی گمراهیست. این یک تنه جواب. تنه دیگر، خود سنی ها یکیان یا چند فرقن؟ حداقلش اینه که سنی ها از نظر فقه و اعمال 4 فرقن و از نظر عقاید بی اندازه فرقه های مختلفی دارن. از نظر فقه 4 فرقن: فرقه حنبلی، فرقه شافعی، فرقه حنفی، فرقه مالکی. این فرقه ها از کجا به وجود اومدن؟ ما این افتخار رو داریم که میگیم ما شیعه هستیم. شیعه از اول اسلام به وجود اومده. شیعه یعنی بر محوریت حق، که علی است، علی یوم الحق و الحق ما علی، پیغمبر فرمود. شما هم گفتید، شما هم دارید. امیرالمومنین علیه السلام از زمان پیغمبر بوده. پیغمبر سرشو گذاشت زمین، شیعه پیدا شد. شیعه یعنی مسلمانانی که به ملاک حق دنبال حق بودن، دنبال امیرالمومنین بودن، شدن سلمان، ابوذر، حجر، مقداد، نمیدونم عمار، یاسر، میثم تمار، امثال اینا، و تا اومدن. تو که تابع مکتب مالکی و حنفی و شافعی و حنبلی هستی، یا به من میگی تو هم تابع اونا باش، ببین اونا کی به وجود آمدن. من به اصطلاح تاریخ اینا رو نوشتم خدمت شما عرض میکنم. یکی از به اصطلاح شعبه های اعتقادات سنی ها اشاعره هستن، اشعری ها. اشعری ها اعتقاد به جبر دارن، جبر و تفویض که میگن جبری هن. و عده ای از سنی ها تفویضی هن. و ما هستیم امرون بین الامرین. شیعه میگه امرون بین الامرین به تبعیت از اهل بیت. اشعری در سال 270 متولد شده و 335 از دنیا رفته. خب این عقاید اشعری کی پیدا شده؟ از اول اسلام بوده. از بعد، البته جبر از قبل از اسلام، از زمان ارسطو، افلاطون و سقراط، و از زمان قبل بوده. ولی گروه اشاعره کی پیدا شدن؟ از قرن سوم به بعد. 270، یعنی اشعری خودش 270 متولد شده، 335 متولد شده، از دنیا رفته. احمد حنبل در سال 164 به دنیا اومده، در سال 241 از دنیا رفته. فقه حنبلی تابع او هستن. ایشون از اول اسلام بوده. یعنی تنه دوم عرض من اینه که قدمت تاریخی اعتقاد شیعه از کیه؟ قدمت تاریخی اعتقادات و فقه سنیان از کیه؟ شافعی سال 150 متولد شده، سال 204 وفات کرده. مالک ابن انس در سال 95 به دنیا آمده، در سال 179 از دنیا رفته. ابو حنیفه که مهمترین مکتب فقهی اهل تسنن حنفی هستند دیگه. ابو حنیفه است که شاگرد امام صادق هم بوده 2 سال. ابو حنیفه 80 متولد شده، 150 از دنیا رفته. خب همه اینا پدیدن حادثن نسبت به اسلام، از اول اسلام نبودن. امیرالمومنین کی بوده؟ امیرالمومنین به تصدیق نهج البلاغه، که نهج البلاغه رو روشنفکران خیلی بهش استناد میکنن، مخالفان دارن. نهج البلاغه 10 شرح داره که بیشترش مال سنی است. تو نهج البلاغه میگه که من در موقعی که به پیغمبر وحی شد همراه با پیغمبر بودم، صدا را میشنیدم، چهره را میدیدم، اما به من ملک وحی نشد. و حرفای دیگه. پس تشیع که متمسکه به امیرالمومنین، تاریخش از کیه؟ از ابتدای شروع اسلام. چون سنی نوشته، شیعه نوشته، با تمام تحریفاتی که سنی ها کردن به خاطر کوبیدن امیرالمومنین، قبول دارن که اولین کسانی که با پیغمبر نماز خوندن علی بوده و خدیجه بوده و زید. پس تاریخ شیعه از کی شروع شده؟ از اول آغاز اسلام. تاریخ حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی کی شروع شده؟ از قرن سوم به بعد، دوم به بعد. پس تو به من چی میگی؟ اگر از نظر قدمت تاریخیه، من تاریخم برمیگرده به ابتدای ظهور اسلام. اگر از نظر محوریت میگی، من محور رو میگم حق، میگم من الان نمیگم اصلا شیعه حقه، میگم بیام بحث کنیم. شما میگی نه، شما بیان ملحق بشین به سنی ها، بپیوندن، جزء جمع بشین. میگم چرا جزء جمع بشم؟ چون جمع اکثریت داره، اکثریت حقه، یا چون اون اکثریت حقن؟ اگه حقن داریم بحث میکنیم، خدا سلامتش بده. آقای سید مرتضی عسکری خدا حفظشون کنه، ایشون در 30 سال پیش کتاب نوشت، گفت من پیشنهاد وحدت میکنم بین شیعه و سنی، به این که ما بیاییم مشترکات را بحث نکنیم، در مختصات بحث کنیم ببینیم کدومش حقه. راهی نه، یعنی ما چیکار کنیم برای اینکه به حق برسیم؟ الان من و شما داریم مسئله فیزیکی هستن، اختلاف داریم، میخوام یکی بشیم، به ما میگم بحث نکنیم. بابا مسئله فیزیکی میخوام بحث کنیم، بحث علمیه. میریم پیش یه استاد فیزیک که هر دو قبول داریم تاپ ترین استاد است در فیزیک، میگم استاد ما دوتایی با هم درباره این دوتا تئوری، دوتا فرمول، دوتا نظریه بحث داریم، شما به ما بگین کدومش درست. بالاخره باید به یه نقطه‌ای برسیم. یه سوالی دیگه ای از شما، من شیعه دارم، آقای روشنفکر و پیشنهاد کننده وحدت، حالا شیعه هیچی، شیعه که باطله چون اقلیته، چرا سنی ها با هم یکی نمیشن؟ چرا اینو پیشنهاد به اونا نمی کنید؟ چرا نمیگید فقه حنفی با فقه مالکی با فقه شافعی با فقه حنبلی یکی بشن؟ اونا اختلاف ندارن؟ آیا اختلاف اعتقادی در اصول و اختلاف فقهی دسته ها و گروه های مختلف سنی کمتر از شیعه هست؟ اگر شیعه هم اسمش بود یه فقه دیگه اهل تسنن می شدن، اهل تسنن 5 فرقه، بازم اینقدر اعتراض می کردی؟ اعتراض نمی کردی، برای اینکه تو با شیعه کار داری، تو با علی کار داری. همونطوری که به یه وقتی عرض کردم که این همه این سنی های عربستان بهشون تلقیم میکنن که ابو طالب مشرک بوده، میدونین چرا؟ برای اینکه علی رو خراب کن. بلنه با ابو طالب خیلی کاری ندارن. یعنی اگر امیرالمومنین در مقابل خلیفه اول و دوم و سوم نبود، اینا ابو طالب رو هم میگفتن که مسلمانه، چون میدونن خودشون مسلمانه. به 100 دلیل، به دلیل 100 حدیث. خدا رحمتت کنه علامه امینی در القدیر یه بخشی هست درباره ابو طالب صحبت کرده، دلائل مختلف حدیثی و تاریخی از کتابای اهل تسنن آورده، دائره بر این که ابو طالب جز بهترین موحدین و مؤمنین بوده نسبت به پیغمبر و حامی پیغمبر بوده. اما گفتن ابو طالب اینجوریه، همون زبانی که میگه ابو طالب مشرکه که به خاطر اینکه علی رو خراب کنه و خلیفه اول و دوم و کارشون رو تصحیح کنه، همون دست امروز میگه در خونه فاطمه مگه در داشته که آتش زدن؟ پرده بوده، اصلا اون وقتا در نداشته. نگاه کنه شما چجوری میگن. میگم که آقا در 60 تا کتاب اهل تسنن، 60 کتاب آتش به خانه وحی، یه طلبه یه خود کتاب در دسترسش بوده. ببینید چقدر زیاده، 60 تا ماخذ و ریفرنس آورده از کتابای اهل تسنن که خودشون اقرار کردن که در خونه حضرت زهرا رو آتش زدن یا می‌خواستن آتش بزنن، پرده رو می‌خواستن آتش بزنن، گفتن حمله می‌کنیم به خانه بیا بیرون، پرده رو. و این مسئله ایست که منش اونا که میگن، من و شما که بچه شیعه هستیم باید به این مسئله توجه کنیم. پس سوال اول این است که شما شیعیان چرا با اکثریت اهل تسنن وحدت پیدا نمی کنید؟ اون قسمتشو قبلا جواب داده بودم. وحدت سیاسی اجتماعی مخلص شما هستیم، ائمه دستور دادن ما هم داریم، اما وحدت اعتقادی تو خونه میشینی بحث میکنی، به من پیشنهاد میکنی بحث نکنم اختلاف میفته، به اونا پیشنهاد کن که در خانه مخصوص شیعه و امام زمان که این مملکت و این کشور هست تبلیغ نکنن. من که خونمه، اینجا که مال امیرالمومنین، اینجا که مال امام زمان، اینجا که مال امام حسینه، به من میگه تبلیغ نکن. بعد تمامی مقالاتی که این وحدت خواهم مینویسن به نفع سنی‌هاست. شما نگاه کنی تو روزنامه ها اونور این بر هر کاری میکنن آب تو آسیاب سنی‌ها میریزن. میگم که اگه میخوام وحدت پیدا کنم اونا هم حرف نمیزنن، حرف نزنن. آیا من ملاکی برای وحدت دارم؟ ملاک وحدت من حقه، همینو دارم بحث میکنم. ما حق رو پیدا کنیم، بریم دورش جمع بشیم، قبول کنیم. چرا میگی اختلاف؟ بگو که همه دنیا باید بیان حق رو بپذیرن، حق رو بپذیرن درست میشه، بریم دنبال حق. آقا ما جوانا که اینجا نشستیم از شمای حسینی میپرسیم که واقعا حق روشنه؟ واقعا روشن نیست. اما این که تو اول میری یه کتاب مخالف رو میخونی، تمام عقایدت افکارت مسموم میشی میشه، بعد با عینک بدبینی میای به قرآن، به حدیث، به کلینی، به مفید، به شیخ طوسی، به شیخ صدوق نگاه میکنی، این نمیشه راه تحقیق. راه تحقیق اینه که آدم بدون نظر و بی نظر بیاد تحقیق کنه و کار بکنه. این سوال اول. سوال دوم، این همه شما در ولایت صحبت میکنی، این همه در مقام امیرالمومنین صحبت میکنی، شما شیعه، شما آخونده، شما آخونده برای خودتون نوندونی درست کردین، دم از ولایت میزنین برای خودتون، برای اینکه نونتون روغنی بشه، تو روغن بشه اینجوری گفتین. اگر مسئله ولایت این همه مهمه، چرا در قرآن نگفته که اختلاف نشه؟ چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیومده؟ چرا اسم امام زمان در قرآن نیومده؟ چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیومده تا اختلاف نشه؟ سوال میکنم از شما، شما واقعا معتقدید اگر هم اسم امیرالمومنین در قرآن میومد اختلاف نمیشد؟ یعنی چیزایی که در قرآن اومده هیچ اختلافی نیست توش، همه پسر خوبی شدن، قبول کردن، گفتن بله 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 خیلی متشکر، بله بله قبول کردیم. نه اینجوری نیست. اگه اسم امیرالمومنین در قرآن به سریع به صراحت آمد، علی ابن ابی طالب ابن میرفت تا کنعان، میرفت تا هاشم، میرفت تا بالاتر از هاشم، بازم یه کاری دیگه میکردن. چرا؟ برای خاطر این که میدونیم که میبینیم که شیعه گفتن، سنی گفتن، یه جاهایی از اهل بیت صحبت کرده قرآن، یکی از اونها اینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه تطهیره. شما کتابای اهل تسنن رو نگاه کنید، تفاسیرشون رو ببینید، یک نفر از سنیای معتبر، اونایی که اومدن گفتن که آخه یه کسانی هم هستن که الان که ما بریم بیرون ببینیم ساعت نزدیک 9 تاریکه، میگن نه روزه ها، آفتاب ها، میبینیم آفتاب ها، اونا رو کاری ندارم. اما سنیان معتبر، سرسخت‌ترین دشمنان اهل بیت، یکیش فخر رازیه، تفسیر کبیر نوشته، اینا نوشتن که این آیه راجع به اهل بیته. برای خاطر اینکه از قافله عقب نمونن، سعی کردن که یکی دو تا از زنان پیغمبرم وارد اهل بیت کنن. خیلی خوب، من اونا حالا کاری ندارم، جواب نمیدم. اما اینی که علی فا فاطمه و حسن و حسین جز اهل بیتن. اینو نوشتن یا نه نوشتن؟ تو قرآن اومده یا نه؟ انما یرید الله لیوسف انکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همه سنی گفتن، شیعه گفتن منظور از این اهل بیت یا همین چهار نفر و بعد هستن یا دوتا زنان پیغمبر هم هستن. گفتن دیگه پس علی و فاطمه و حسنین مسلما جز اهل بیتن. گفتن تو قرآن یا نه؟ بعدش اختلاف نشده؟ یعنی به طبق گفته قرآن این آقایون و این تاریخ این خط عمل کردن؟ فاطمه جز اهل بیت نبود، علی جز اهل بیت نبود. تاریخ‌های خودشون ننوشتن که ریسمان به گردن علی انداختن بردن مسجد گفتن بیعت کن. تاریخ ننوشته که اومدن دنبال خانه به اصطلاح امیرالمومنین. تاریخ ننوشته که اون که دیگه این که همه اعتراف دارن که عمر و ابوبکر اومدن برای دیدن حضرت زهرا که ازش رضایت بطلبن، حضرت گفت من از شما راضی نیستم. یعنی که همه گفتن اینا معصومن، اینا تطهیر شدن. اگر اینا مقام عصمت دارن و تو قرآن اومده، شما طبق اونی که در قرآن اومده عمل کردید. در قرآن اومده دیگه، اگر در قرآنم میومد عمل نمی کردید. یعنی در قرآنم میومد اونی که دشمنه عمل نمی کنه، در قرآن هم نیاد اما اتمام حجت بشه دوست عمل میکنه. آیه دیگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یا به پیغمبر گفتن که یا رسول الله تو مدینه شما خیلی وضعتون بده از نظر اقتصادی، حالا که میاد برای ما صحبت میکنید و ما رو نجات دادید از بت پرستی، بیام برای شما یه حقوق به اصطلاح ثابتی مشخص کنیم، ماهی اینقدر بهتون بدیم. فرمود که آیه نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما مزد نمیخوام، اگه میخوایم به من مزد بدید این قربا را بهش محبت کنید. قربا کیه؟ سنی گفته، شیعه گفته، همه گفتن علی فاطمه حسن و حسین جزشه. به امام حسین محبت کردن؟ در روز عاشورا محبت کردن؟ بعد یکی از بزرگترین تئوریسین های وحدت، دقت کنید، در تاریخ سنیان، معلم اخلاق، نویسنده بزرگترین کتاب اخلاق، ابو حامد محمد غزالی، اومده گفته که یزید رو لعنت نکنید، چون ممکنه موقع مردن گفته باشه استغفرالله ربی و اتوب الیه. ببین از کجا شروع کرده. آدم وقتی مقدسم میشه اینجوری میشه بدون اینکه در خونه اهل بیت باشه. یزید رو لعنت نکنید، ممکنه موقع مردن توبه کرده باشه. به نظر من این تئوریسین خودش نگفته این مطلب رو، با یه لجنه نشستن تئوری دادن، طرح دادن، فکر کردن. پس قربا در قرآن اومده، همم گفتن قربا این چهار نفر جزش هستن، امام حسن و امام حسین. با امام حسن، با امام حسین، با امیرالمومنین، با حضرت زهرا مودت کردن، در قرآن اومده دیگه. شیعه اینو میگه، میگه که اگر هم اسم علی در قرآن میومد یه کاری دیگه میکردن، که ائمه گاهی اشاره کردن که اسم علی در قرآن سلیمت خود قرآن رو میسوزوندن به خاطر اینکه اسم علی نباشه و همین کاری کردن. در طول تاریخ حکومت ابوبکر و عمر و عثمان حدیث نقل کنن، در زمان امیرالمومنین یکم باعث شد دوباره ادامه پیدا کرد تا سال 99، تا سال 101 که عمر بن عبدالعزیز اومد حاکم شد. چرا نذاش حدیث نقل کنن؟ از چی ناراحت بود؟ از اینکه مردم بگن که اگر نماز شب بخوانید خیلی ثواب داره، 40 مؤمن دعا کنید، 70 بار استغفار بگید، 300 مرتبه العفو بگید، خیلی ثواب داره، روحیه شما خیلی خوب میشه، مردم از گناه بپرهیزید، مردم پیغمبر فرمود نامحرم رو نگاه نکنید، مردم ربا نخورید، از اینا ناراحت بود؟ نه، از اینها ناراحت بود. اگر حدیث گفته بشه، یه حدیث درباره نماز داریم، 40 حدیث راجع به امیرالمومنین داریم، یه حدیث راجع به نهی از نگاه به نامحرم داریم، 60 حدیث راجع به ولایت امیرالمومنین و اولادش داریم، 2 تا حدیث راجع به نهی از ربا داریم، 100 حدیث راجع به براءت از دشمنان علی داریم. اگه بگن اونا هم باید بگن. لذا گفت درشو ببندید کلا. پس اگر هم اسم امیرالمومنین علیه السلام در قرآن می آمد، تو نمیتونستی طرفی ببندی. یعنی اینجوری نبود که همه بیان در بست بگن که خیلی خب ما در اختیار امیرالمومنین علیه السلام هستیم، امیرالمومنین امام به حق، بقیه همه باطلن و بیایید این کارو بکنید. یعنی اینا کارای در طول تاریخ کردن. مثلا گاهی این خیلی مد شده اخیراً توی دانشگاه ها، از چندین دانشکده بچه ها اومدن برای من نقل کردن، تو نوشتم هست، میگه که بابا حضرت زهرا دختر پیغمبر بوده، یعنی واقعا اینا اومدن در خونه حضرت زهرا آتش زدن، حضرت زهرا کتک زدن، این اصلا شدنی نیست. اینقدر اینا بی‌انصاف بودن، اینقدر اینا از نظر اجتماعی پس بودن. به شما میگم که آتش زدن خونه حضرت زهرا سخت تره یا منکر شدن همه آیات قرآن که راجع به جانشین امیرالمومنین صحبت میکنه، کدومش سخت تره؟ آتش زدن خونه حضرت زهرا، حتی میخوام اینو بگم، کشتن امام حسین سخت تره یا گفتن این که مرکزه و که امام حسین و حضرت زهرا و امام حسن و تمام تاریخ اسلام از اینجا شروع شده، گفتن به این که این مرد هزیون میگه، قلم و دوات نیارید، ان الرجل لا یحتل، کدومش سخت تره؟ اونا فهمیدن چیکار کردن. وقتی میگه که آتش نمیزنن در خونه حضرت زهرا رو، من میگم اون سخت تر بوده یا این سخت تر بوده، اون جرمش بیشتره یا این جرمش بیشتره. اون کارو کردن خیلی راحت، بعدم از کنارش خیلی راحت گذشتن. لذت دنباله این از راحت گذشتن از کنار این مباحث این است که بیان امام حسین علیه السلام رو بکشن، بعدم تئوریسیناشون بنویسن که به قاتل امام حسین یزید لعنت نکنید، ممکنه لحظات آخر توبه کرده باشه. یا بدترین فجایعی که در حکومت عثمان و دوتا خلیفه، بیشتر در حکومت عثمان، استاندارانشون، والیانشون مرتکب بشن، بدترین جنایت ها رو مرتکب بشن، بعدم وقتی میان شکایت میکنن به خلیفه دوم، به خلیفه سوم، بگن اجتهاد کرده، اشتباه کرده، مجتهده، مجتهد در اجتهادش گاهی اشتباه میکنه. وقتی اینجوری بگن چی میمونه؟ یه نکته رو به اصطلاح یادم اومد، این رو خدمتتون عرض میکنم، این خیلی نکته مهمیه. یعنی ببینید اینا همه اینپوتا رو بستن، همه ورودی ها رو بستن، از هیچ جا تو ذهن مردم محبت، ولایت، حقانیت، امامت، خلافت و دوستی اهل بیت و علی وارد نشه، همه جا رو بستن. یکی از جاهایی که بستن این روزن است. پیغمبر قرآن کریم گفته ان الذين يؤذون الله ورسوله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسانی که خدا و رسول رو اذیت میکنن، هم خدا لعنتشون کرده، هم فرشتگان لعنتشون کردن، هم لعنت کنندگان لعنت میکنن. کلن لعنت در فرهنگ روایات ما اومده، خیلی هم هست. شما این سی دی نور دو رو که خیلی کامله و شامل صدها کتاب حدیثی اسلامی هست، لعنه رو بزنید سرچ کنید، چقدر لغت لعن، ملعون، لعنت، یلعنو، فلعن از این به اسلام مشتقات لعن آمده. شما خیلی زیاد در کتابهای حدیث اومده، در کتابهای سنی اومده، شیعه اومده. خب خیلی حرفه. اون وقت پیغمبر اکرم لعنت کرده ابو سفیان را، لعنت کرده معاویه را، لعنت کرده یزید رو، اون حدیث راکب و مرکوب و فلان و صدها جایی دیگه. پیغمبر قرآن گفته کسانی که پیغمبر رو اذیت میکنن، پیغمبر هم گفته کسی که فاطمه من اذیت کنه من اذیت کرده، یعنی کسانی که فاطمه رو اذیت میکنن لعنت کرده خدا بر اونو. چیکار کردن؟ اومدن این اینپوت رو بستن. چجوری بستن؟ چند تا حدیث جعل کردن، گفتن که پیغمبر فرموده هر وقت من لعن میکنم کسی رو شما ناراحت نشین، منم آدم معمولی هستم، یه وقت غضبناک میشم لعن میکنم، یه وقت خوشحال هستم تعریف میکنم، هر کسی که لعن کردم این لعن موجب این میشه که خدا او رو ببخشه. چجوری درست کنم؟ چیکار کنن بالاتر از این؟ چه ساختمونی بسازن محکمتر از این؟ یعنی این کارو کرده. شما هر کجا توی فرمایشات ائمه، فرمایشات پیغمبر، احادیث متقن لعن میبینید، با این حدیث چی میشه؟ توجیه میشه دیگه. لعن نباید کرد کسی رو، لعن قرآن رو باید از بین ببریم. یعنی جایی نمیمونه. ببینید همه جا رو پاک کردن، پاکسازی کردن که جایی سراغ حدیث مردم نروند و با حدیث آشنا نشن و با حدیث انس نگیرند. اون وقت شما میگید که اگر اسم علی در قرآن میومد. نکته آخری که راجع به این مسئله عرض میکنم اینه که بلاغت و فصاحت در بسیاری از جاها حکم میکنه. برای گرفتن جلوی حسادت ها و رقابت ها وقتی انسان میخواد کسی رو شخصیت رو معرفی کنه با ملاک ها معرفی کنه نه با شخص. اتفاقا در قرآن هر دو نوعش هست. یه جوری یه جایی هست که با شخص معرفی کرده چیکار کردن پیغمبری به نام یوشع یا شمعون یا شمعیل که به اصل روایت مختلفه از قوم بنی اسرائیل به پیغمبرشون گفتن که یک نفر رو برای ما سردار انتخاب کن که بریم با جالوت بجنگیم. ایشون تالوت رو انتخاب کرد. چی گفتن؟ در متن آیه قرآن این درست نیست، اون نمیدونم جسمش اینجوریه، اون پولش اینجوریه، اون قیافش اینجوریه، اون چشمش اینجوریه، اون لباسش اینجوریه. و بیشتر از این در گاو بنی اسرائیل گفتش که بابا یه گاو بکشی. این که میگن اراده بنی اسرائیلی برای این که هی گیر میدن، به قول شما امروزی یا بچه های امروز میگن گیر میدن، هی گیر دن. گاو چجوری باشه؟ یه گاو بکشی. گفتن نه، وزنش، قدش، رنگش. بعدم خدا گفت حالا که شما اینقدر سخت میگیرید منم یه گاوی رو معین میکنم که فقط در روی زمین یه دونه باشه. که رفتن به اون بچه یتیم گفتن گاو تو و نمیفروشم. اونم ناز کرد بابا بفروش، پدرت خوب، مادرت خوب، خیلی این گاو چیزی نیست، خیلی گاو پیدا میشه، حالا شما یه دونه رو به ما بفروش. گفت نه نمیفروشم، میخوام بفروشم، باید گاوو که کشتین پوستشو پر از طلا کنین به من بدین. به همه چی رسید و خدا خواست اون روزیدار بشه و بنی اسرائیل بفهمن. این در قرآن صریحا اومده، تالوت هم در قرآن صریحا اومده، خیلی چیزا هم در قرآن صریحا اومده. اما اگر با صفت معرفی کنن کمتر حسادت برانگیخته میشه. تازه اینجوری معرفی کرده ببین چیکار میکنن. آیه انما ولیکم الله که ما مفصل بحث کردیم، آیه تبلیغ رو یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک رو گذاشتم نزدیک های قدیر و توی بسل شبای قدیر بحث کنم و مسائل مربوط به قدیر رو که مناسبت بیشتری هم داشته باشه. اینا رو گفتن، با اشاره گفتن. چقدر توجیه کردن که این به امیرالمومنین نخوره. بابا شیعه و سنی اکثریت اهل تسنن گفتن آیه نما ولیکم الله نزولش به مناسبت انگشترش که امیرالمومنین علیه السلام در مسجد داده، همه شهادت دادن. گفتن راویان مختلف منکر شدن. داستان قدیر به این بزرگی را صدها راوی، صدها شاعر معتبر در طول تاریخ این داستان قدیر را به شعر آوردن، یعنی شده جز ادبیات مردم، مردم باش زندگی میکنن، منکر شدن. شما ببینید با اینکه با اشاره معرفی کرده، مانند اینه که من میگم که فردا ساعت 11 میخوام به یه نفر جایزه بدم. اگر بگم که من میخوام سور بدم به این آقا پسری که سوم راهنمایی ماشاءالله قد و قوارش به اندازه یه داماد رسیده، همه میگن اه ما هم سوم راهنمایی هستیم، ما که قدمون از ایشون بلندتره، ما که خوشتیپتر از ایشون هستیم، ما که عطر آلفرد دانهیل میزنیم، نمیدونم اگر اون نمیدونم آزارو میزنه ما چروتی میزنیم، اگر اون پاواروتی میزنه ما نمیدونم مثلا چی میزنیم، حسادت میشه. اما اگه اینجوری بگم فردا میخوام به یه نفر جایزه بدم، سوم راهنمایی باشه، نمره هاش از 18 پایین تر نباشه، بچه مؤدبی باشه، از بابا ننش بپرسم ازش راضی باشن، اگر کاراش مرتب باشه از مدرسهش بپرسم اگه ملاکه. این سازنده است که سعی میکنن که دیگران هم به او برسن. خداوند متعال امیرالمومنین را بهتر از صراحت معرفی کرده، در این حال میبینیم که دشمنان دین و دشمنان امیرالمومنین به این بسنده نکردند.
یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.